ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. یک روز پس از درگذشت مادر سام رجبی به او اجازه مرخصی از زندان داده شد. و 3 تن از معترضان آبان 98 مجموعاً به 40 سال زندان محکوم شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کننده ها خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در 2 سال اخیر مقابل مجلس محسوب می شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. سام رجبی از فعالان محیط زیست زندانی امروز شنبه یک روز پس از درگذشت مادرش به مرخصی 5 روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به دلیل بیماری از رفتن به ملاقات فرزندش در زندان ناتوان بود و همزمان با تقاضای مرخصی سام رجبی مخالفت می شد. سام رجبی که نزدیک به 3 سال در حبس بوده، یکی از هشت فعال محیط زیست به شمار می رود که به 10 تا 4 سال حبس محکوم شدند. 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 به نامهای رعد همدانی، قوسی خسرجی و سجاد دبات توسط دادگاه انقلاب دسفول مجموعاً به 40 سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این حکم رعد همدانی به اتهام محاربه از طریق با آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای به 20 سال حبس تعزیری و قصه خسرجی و سجاد دبات به اتهام محاربه از طریق مشارکت در به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای هر یک به 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. رعد همدانی 23 ساله، قصه خسرجی 19 ساله و سجاد دبات 20 ساله هر 3 نفر از اهالی شهرستان شوش در استان خوزستان هستند که در جریان تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 در شوش بازداشت شدند. آنها مدتی بعد با پایان بازجویی ها به زندان مسجد سلیمان منتقل شدند. و وزیر خارجه آمریکا دیروز شنبه در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت عدم رفع تحریم‌ها گفت این تهدید موضع ایران را تقویت نمی‌کند. پیشتر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تا 3 اسفند آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را برندارد، بازرسان آژانس از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. مایک پومپئو تاکید کرد که بار دیگر حکومت ایران از برنامه هسته‌ای خود برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه استفاده می‌کند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که امروز به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرده نوشته است که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بی‌مسئولیتی توصیف شده و آمده است که یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمی آورند. به گفته نویسندگان این بیانیه کافیست ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و فعال دانشجویی سابق ساکن سوئد، و ابتدا درباره اهمیت این بیانیه از او پرسیدم.
خب این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 به هواپیمایی اوکراینی که اساسا سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمدپور و همه اینها، یا محسن روح‌الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده، و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه، و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه.
چه تصویری از وضعیت و حیات فعالیت دانشجویی اونم در شرایط فعلی ایران نشون میده؟
خب به طور شفاف اشاره شده که تلاش هایی دارن میکنن، در طی همه این سالها تلاش هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده، و همین که جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده، و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سالها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده، و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه.
خانم گلرو، شما زمانی در ایران فعال دانشجویی بودین، زمانی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه طباطبایی بودین، سوابق بیانیه های دانشجویی رو بهتر میدونین و در گذشته به هر حال بیانیه های دانشجویی تعدادش بیشتر بود و لحن صریحی هم داشت. بیانیه امروز انجمن اسلامی دانشگاه شریف یکی از اون بیانیه هایی که مدت ها رسانه ها کمتر شاهدش بودن، چرا و اون رو چطور میبینید در این سیر تاریخی که بیانیه های دانشجویی پشت سر گذاشتن؟
بله، خب در دهه 80 بیانیه های دانشجویی شاید لحن تندتری داشتن، تعدادشون خیلی بیشتر بود، و مهمترین دلیلش من فکر میکنم وجود تشکل های مختلف دانشجویی، انجمن های اسلامی در تمام دانشگاه ها فعال بودند، دفتر تحسین وحدت وجود داشت و دانشجویان چپ، دانشجویان صنفی، اینها همه تشکل های خودشون رو داشتن که با وجود اینکه اون موقع به هر حال فضای سرکوب بود، اما به خاطر وجود این تشکیلات میشد بیانیه هایی رو داد. اما خب بعد از سال 88 که من فکر میکنم آخرین بیانیه‌ای که شبیه این بیانیه باشه برمیگرده به بیانیه های جنبش دانشجویی بعد از وقایع سال 88، خب تشکیلات دانشجویی دیگه وجود نداره، تمام انجمنهای اسلامی در دانشگاه‌های مختلف دربشون پلم شد، هرچند که بعضی از دانشگاه‌ها به هر حال بعد از سال 93 و 94 یک کم تونستن تشکیلاتی نه چندان مستقل ولی تشکیلاتی رو داشته باشن، و خب این خودش میتونه دلیل بسیار مهمی باشه. اما انجمن اسلامی شریف با وجود اینکه جنبش دانشجویی بسیاری اوقات مجبور به خودسانسوری شده، مثل روزنامه نگاران در ایران و بسیاری دیگر از فعالین در ایران، و نبود تشکیلات. من فکر میکنم در طی این 10 سال تونستن یاد بگیرن بدون وجود تشکیلات چطور میشه کار کرد و چطور میشه تلاش کرد برای اینکه حالا بیانیه‌ای بدن و در واقع کار گروهی بتونن انجام بدن، و این بیانیه امروز یک دهه تلاش پشتش هست. من فکر میکنم با وجود همه سرکوب هایی که در طی یک دهه در مورد دانشگاه افزایش پیدا کرده بود.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی در سوئد. سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران، امروز شنبه گفت که این قرارگاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است و فهرستی از این اموال هم تهیه کرده است. به گفته این فرمانده سپاه، دولت به این قرارگاه سپاه 50,000 میلیارد تومان بدهی دارد. علاوه بر این، به گفته آقای محمد، قرارگاه خاتم الانبیا سالانه 10,000 میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های غیر عمرانی از خزانه دولت پول دریافت می‌کند. در گفتگویی که پیشتر با رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه داشتیم، دیدگاه او رو در مورد این ادعای طلب فرمانده سپاه پرسیدیم. رامین پرهام:
ببینید، اول سریع به یه بُعد تاریخی این قضیه اشاره بکنم. در 100 و اندی سال پیش از مشروطه، یعنی در بحبوحه شکل‌گیری مشروطه، شما عین همین شرایط رو داشتید. یعنی آخوندهایی داشتید که نه تنها مالیات به دولت نمی‌دادن، طلبکار هم بودن، مثلا شیخ خزعل یا دیگران. نه تنها پولی نمیدادن، نه تنها زورگیری میکردن در مناطق تحت کنترل خودشون، از دولت مرکزی طلبکار هم بودند. این سنت منحوس در طول این 100 و اندی سال گذشته بیشتر از 40 سال پیش به این طرف خودش اصلا تبدیل به حکومت شده، خودش تبدیل به دولت شده. در رابطه با این اقدام اخیر سپاه که کار تازه‌ای هم نیست، 11 سال پیش همین کارو با مخابرات کردن، با بهانه مشابه همین که ما طلبکاریم از دولت، مخابرات مال ماست. هر چه زمان میگذرد به ضرر سپاه پاسداران انقلابه، به عنوان یکی از دو رکن اصلی فرقه حاکم بر ایران، رکن دیگرش همون روحانیت شیعه است. زمان بر علیه اینهاست و در زمان باقی مانده برای اینها سپاه چاره دیگری جز بست قدرت خودش و تسلط کامل بر فلات ایران و اهرم‌های قدرت و ثروت نداره. برخی از تاریخ نگاران و ناظران مسئله را معتقدند که این قضیه از زمان شاه عباس شروع شد و اصلاحاتی که شاه عباس می‌خواست در مملکت ایجاد بکنه و روحانیت شیعه‌ای که هنوز این سلسله مراتب و این سیستم روحانیت شیعه رو پیدا نکرده بود که در عهد ناصری پیدا می‌کنه، همون موقع جلوش ایستاد. در این 200 سال گذشته هم شما وقتی که نگاه میکنید، از اول قاجار تا به امروز، هر تلاشی در جهت اصلاح کشور، حتی در زمینه ترابری، یعنی خط آهن 8 کیلومتری که میخواستن، اولین خط آهنی که در ایران بکشن، جلوش ایستادن. یعنی بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران در این 200 سال گذشته، بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران، حتی در زمینه ترابری، همین روحانیت شده چیه بوده. حالا مسائل دادگستری، آموزش و پرورش، فرهنگ، اصلاحات در زمینه حقوق زنان، اینها که به جای خود. از 40 سال پیش به این طرف شما یک دستگاه موازی با اون دستگاه کشورداری که بهش دولت میگفتیم و ارکان متعارف خودش داشت، ارتش داشت، سازمان برنامه بودجه داشت، بانک مرکزی داشت و تمام این رکن‌های متعارف دستگاه کشورداری که بهش میگیم دولت، از 42 سال پیش به این طرف یه دستگاه موازی به وجود اومده. دستگاه موازی که صرفاً مبتنی و معطوف به منافع این فرقه حاکم بر ایرانه که دو رکن داره. یک رکنش همین روحانیت شیعه است، رکن دیگرش سپاه پاسدارانه که ریشه های تاریخی این رکن رو هم، این ائتلاف رو هم، این فرقه رو هم باز در تاریخ معاصر ایران پیدا میکنین. همون ائتلاف تاریخی میان مجتهدین یا آخوندها یا ملایان قدیما بهش میگفتن و لاتهای محله است. این از قدیم هم بوده، این زمان قاجار هم بوده، قبل از اون هم بوده، که از 42 سال پیش به این طرف تبدیل به یک دستگاه دولتی شده در ایران به موازات اون دولت متعارف. و با گذشت زمان به ضرر اینها داره عمل میکنه و اینها خوب هم میدونن و در زمان باقی مانده چاره ای ندارن جز این که تسلط خودشون و تسلط فرقشون بر فلات ایران رو دیگه تکمیل بکنند و بگن این فلات متعلق به ماست، همچنان که در ادبیات خودشون میگن اینجا کشور مهدیه، این کشور متعلق به ماست، اینو به مردم ایران بگن که بزرگترین دشمنشون هستن و اینو به آمریکایی بگن که چه بخواهند و چه نخواهند یک روزی باید بشنن سر میز مذاکره.
رامین پرهام بود، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.